بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رودررو با مسئولان و کارشناسان.
خب در این بخش از برنامه میخوایم بپردازیم به موضوع اجاره بها در تهران. یک خبری رو من در رسانه ها میدیدم، آشفته بازار اجاره بها در تهران. آقای دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس و آقای دکتر علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این بخش با ما همراهان تا در این باره صحبت کنیم. آقای شاکری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی، خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، عرض سلام و صبح بخیر دارم و همچنین خدمت آقای دکتر شهبازی همکار عزیز ما، در خدمت هستم.
درود بر شما آقای شهبازی، عرض ادب، صبحتون بخیر.
منم عرض ادب و ارادت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام دارم و خصوص سرورم جناب آقای دکتر شاکری، افتخار ما هستم.
بزرگواری دست هر
دو عزیز. ممنونم
آقای شاکری. خودتون قاعدتا در کمیسیون عمران آمار اطلاعات رو دارین از وضعیت اجاره بها در تهران، درسته؟
بله همینطوره.
قبول دارید که این عنوان رو میشه اختصاص داد، آشفته بازار اجاره بها در تهران؟
بله، دقیقا اتفاق نامطلوبی رخ داده و همطور که شما فرمودید موجب افزایش اجاره بها شده و الان میبینیم که هم قیمت فروش و هم قیمت اجاره افزایش غیر معقولی پیدا کرده. در کمیسیون عمران هم واقعا این دغدغه پیگیری و رصد وجود داره. حالا وزیر محترم راه و شهرسازی در هفته گذشته برای اولین بار که بعد از انتصابشون تشریف آوردن کمیسیون عمران، یکی از موضوعاتی که خیلی مطرح شد همین بحث مسکن بود و اجاره بها و بحثی هم که در اونجا مطرح شد آقای حسینی و همکاران محترم، این که ما نیازمند یک مدیریت بازار مسکن هستیم. این بازار مسکن تنها شامل اجاره و خرید و فروش نمیشه، پارامترهای متعددی در اون موثرن که باید یه مدیر اینا همه رو با هم یک پارچه ببینه و کنترل کنه که شاهد این مسائل نباشیم. ما اینو به شدت داریم دنبال میکنیم. آخرین اتفاقی هم که در کمیسیون عمران داره رخ میده، یک طرح مدیریت کنترل بازار مسکن احتمالاً این هفته یا هفته آینده در کمیسیون عمران مطرح میشه، چون آخرین هماهنگی‌هاش رو بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادها و سازمان‌هایی که مرتبط با این هستند صورت گرفته اومده کمیسیون عمران. یه نکته ای رو که من باید عرض بکنم و این مسئله به شدت هم بین تمامی نهادهایی که عرض کردم در شما کمیسیون عمران مطرحه، دو تا کار ما باید انجام بدیم که برای دو تا کار باید مدیریت اون بازار مسکن کار انجام بدیم. یک کار مقطعی و کوتاه مدت که فقط اینا حالتهای مسکن دارن، اصلا بلند مدت هم شاید مضر باشن، و یکی هم بلند مدت که ما اطمینان خاطر پیدا کنیم این اتفاقات تکرار نمیشه. تو این بسته ای که من که عرض کردم طرحی که اومده سه بسته های نظارتی و کنترلی و تنظیمگری هستش، این بسته های بلند مدت بازار مسکن دیده شده از جمله مشاورین املاک، تنظیم و کنترل عملکرد اونها. خدمت شما عرض کنم ثبت معاملات مسکن هم از خرید و فروش یا خدمت شما عرض کنم قرارداد اجاره و تنظیماتی که میشه اعمال قوانین و مقررات جریمه‌ای یا تنظیمگری رو برای متخلفین از اینها انجام داد. یه بحثی به نظر میاد بعد از چندی ما رفت آمد داره صورت میگیره. امیدواریم حالا در کمیسیون عمران این هفته یا هفته آینده بگذره و بیاد به سن، چون دو فوریتش تصویب شده. بنابراین بیشتر هدف این قضیه همون مدیریت بازار مسکنه.
بله.
که بتونیم در بلند مدت جلوی آشفتگی ها رو بگیریم. اصلش هم مبارزه با سوداگری و مافیاگری و سفته بازی در بازار مسکن و خارج کردن مسکن و زمین به عنوان یک کالای سرمایه‌ای که تکمیلی اونم قانون مالیات بر عایدی سرمایه که داره اصلاحاتش در مجلس از هفته پیش شروع شده، اونم همزمان در این داره در سن مطرح میشه.
متشکرم از توضیحاتتون آقای شهبازی. جناب عالی بفرمایید، هم دیدگاهتون در این زمینه و همین که این طرحی که آقای شاکری به خوبی توضیح دادن چگونه میتونه که به درستی در مسیر اجرا قرار بگیره و روند نظارتی مجلس هم بتونه مکمل اجرای این طرح باشه.
ببین، همونطور که آقای دکتر شاکری اشاره کردن، واقعا کامل و جالب اشاره داشتن به واقعیتایی که در بازار مسکن هم اجاره هم خرید فروش وجود داره که باعث نگرانی و ناراحتی مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر شده. ما این مشکل رو نه تنها در تهران بلکه در شهرهای دیگه هم داریم. ما در حوزه انتخابیه که معمولا مراجعه میکنیم، مردم نگرانن به خصوص مستأجرین. و همینطور که اشاره کردن، هم کمیسیون عمران هم تو کمیسیون اقتصادی در راستای سامان دادن به این وضعیت در تلاش هم، انشاءالله امیدوارم که به زودی این موضوع رو سامان بدیم و از این وضعیتی که خاص به حق مردمه که این وضعیت مسکن و اجاره بها سامان پیدا کنه، انشاءالله مجلس بتونه با کمک دولت و همینطور که اشاره کردن وزیر محترم مسکن و شهرسازی جناب آقای بسمش که جدیداً مسئولیت پذیرفتن، انشاءالله سامان پیدا کنه. خب اقدامات مسکنی در سالهای گذشته در راستای موضوع کنترل اجاره بها به خصوص صورت گرفت، ولی متاسفانه نتیجه نداد. ما شاهدیم که خب ابتدای سال بود که سران قوا در راستای اون مصوبه و تصمیمی که گرفتن، ما دیدیم که اصلا لحاظ و رعایت نشد و در واقع مبالغ مربوط به اجاره ها همینطور سرسام‌آور بدون توجه به اون دستورالعمل و در واقع مصوبه‌ای که اونا داشتن، هر کس دلخواه در واقع اجاره ها رو بالا برد، قیمت مسکن هم به همین صورت. انشالله امیدوارم که این دو طرح و پیشنهادی که هم کمیسیون داره هم کمیسیون اقتصادی در راستای مبارزه با سوداگری و دلالی، انشالله اینا بتونن یه مثلا به وضعیت مسکن سامان بدن.
انشالله با تصویب نهایی این طرح و تبدیل شدن به قانون و اجرای اون تا خرداد ماه که معمولا فصل اجاره هست، ما شاهد ساماندهی بازار در این حوزه باشیم. خیلی متشکرم آقای شهبازی. آقای شاکر از شما ممنونم.
یه نکته رو خیلی
خوب بفرمایید.
ببینید، من دوباره تاکید میکنم، مدیریت بازار مسکن نه ساخت مسکن.
بله بله،
وظیفه دولت مدیریت بازار مسکن، تمام اجزای اینو باید یه کسی کنترل کنه و به نظر من اگر اون اتفاق نیفته و این قانون جامع اجرا نشه، متاسفانه اون بهره‌وری لازم رو ما نخواهیم داشت.
درسته.
از این ما البته وظیفه مجلس هم هست، نظارت هم میکنیم، پیگیری میکنیم، نمیخوایم از خودمون سلب مسئولیت کنیم، ولی تذکر من به مجریان قانون اینه که کامل قانون رو یک پارچه
انشالله اجرا کنه. بله، منم در همون نکته پایینی عرض کردم که اجرای طرح و انشالله نظارت تکمیلی مجلس شورای اسلامی میتونه کمک کنه به این بازار. خیلی متشکرم آقای شاکری.
خدا نگهدار.
ممنون آقای شهبازی. خدا حافظ.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. ساعت 8:09 هست و ما همچنان با صبح گفتگو از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم. اما قبل از اینکه ارتباطمون با مهمانان بخش بعدی برقرار بشه. آقای دهنوی پیامک‌های زیادی داشتین درباره بخش قبلی که صحبت کردین با آقای مهندس پاشایی، جناب سرنگ پاشایی، و مردم درخواست کردن که در برنامه‌های بعدی هم مجدداً با ایشون یک بحث گفتگوی تفصیلی داشته باشیم و همچنین پیامک‌هایی که ارسال کردن یا در طول برنامه ارسال خواهند کرد رو بخوانیم. من وظیفه‌ام بود که پیامک‌های مردم رو اشاره کنم و انشالله آقای دهنوی هم گفتن حتما در دستور کار خواهد بود. اما بپردازیم به موضوع برنامه‌ریزی‌هایی که داره صورت می‌گیره برای ساماندهی میوه شب عید. جناب اسدالله کارگر گلشن آبادی، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات، با ما همراهن. آقا سلام، صبح بخیر.
علیکم سلام، صبح جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز بخیر.
آقا بفرمایید که چه اقداماتی داره صورت می‌گیره، چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده برای اینکه میوه شب عید هم به اندازه کافی در اختیار مردم باشه و هم قیمت مناسب.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبق روال هر ساله و سنوات های گذشته، دپو کردن میوه شب عید توسط از کنم خدمت شما بخش خصوصی انجام میشه. منتها از سال 85 دولت هم یه اقداماتی میکرد برای تنظیم بازار،
بله،
که اونم انجام میشد. امسال هم انشالله که این موضوع پیش بره، اما تا اونجایی که ما خبر داریم و نظر بنده و به سر آقای دارای نجات که عمده فروشه، ما گفتیم واگذار بشه به بخش خصوصی،
بله،
مشکلی پیش نمیاد و تامین انجام میشه به نفع اصلا.
درست، همراه ما باشید. جناب ذبیح‌الله اعظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هم به جمع ما پیوستن. آقای اعظمی سلام.
من خدمت شما و همکارتون سلام عرض ادب دارم و هم دولت بزرگ ایران سلام صبح خیر دارم. دخمت از
شما. آقای کارگر داشتن توضیح میدادن، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات، که تلاشی که داره صورت میگیره برای ساماندهی میوه شب عید هم از منظر فراوانی و هم از منظر قیمت. کمیسیون کشاورزی این موضوع رو چگونه از دولت پیگیری میکنه و چه طرحی رو داره؟
جناب دکتر، روز سه‌شنبه دقیقاً به همین دلیل ما جلسه داشتیم با حضور وزیر، معاونینشون، به خصوص رئیس سازمان مرکزی اتحادیه تابانی روستایی در همین خصوص تامین میوه شب عید. البته چندین جلسه ما بیشون تذکر دادیم که میخواین چه کار بکنید. امسال میدونید که قبلا این تامین میوه شب عید به عهده وزارت تم، بعد با توجه به قانون تمرکز اینها اینو واگذار کردن به وزارت جهاد کشاورزی. سال قبل که اگه خاطرتون باشه مسائل زیادی داشت، یه گزارش 10 صفحه‌ای ما در مجلس آماده کردیم، هنوز قرائت نشده در صحن مجلس از فسادها و از تخلفات عدیده که انجام شده. بنابراین در حقیقت با توجه به این بر وزارت جهاد کشاورزی تقریبا رویش رو تغییر داده، میخواد امسال تأمین میوه شب عید مردم که پرتقال و سیب دو تا عامل اصلیش هستن بذاره به عهده اصناف و تشکل‌های تقریبا خصوصی و خصولتی، حالا با مدیریت و نظارت سازمان مرکزی تابانی روستایی کشور. اما یه چند تا اشکال داره موضوع. یکی این که قطعا اون بخش خصوصی یا حتی همون تعاونی‌های استانی که دقیقا به چند تا استان ابلاغ شده، به چند تا استان هم به اصطلاح اطلاعیه دادن که این میوه رو میخوان تعمیل کنن، فکر نمی کنم بخوان ضرر بود اونو خودشون بگیرن، چون به هر حال بخشی از این یارانشو باید دولت تقبل کنه. چه جوری میخواد تقبل کنه هنوز معلومه. از اینم اضافه کنم، قرار هست که این هفته رئیس سازمان تعاون روستایی بیاد کمیسیون و توضیح بده بیشتر در مورد در این خصوص، و با توجه به مسائل موجود من فکر میکنم که خیلی مسئله داره. و آقای دکتر میدونی که میوه هم که معمولا خریداری میشه در سردخونه نگهداری شده، وقتی که میای ارزش میکنی بخشی از این حتما افت وزنی داره. مثلا الان اون چیزی که تو رنجی که مشخص کردن، سیب قرمز و سفید تقریبا 130 تا 140 گرم تا 220 گرم هست، پرتقال والنسیا 190 تا 290 و ببخشید بله تامسون و والنسیا هم حدود 140 تا 220 گرم. اینا مطمئنن وقت نهایی که میخواد دست مشتری برسه افت وزن خواهد داشت، بچه از دست میده. خب این تفاوت، این باعث تمرکز اون اتحادیه یا اون شرکت خصوصی و استانی خواهد شد، بنابراین زیربار نمیره. و به اضافه اینکه تازه اینا تاکید کردن 10 درصد هم باید زیر قیمت
بازار عرضه بشه. اینا همه همون مواردی هست که ابهام داره، باید وزارت جاده کشور به خصوص اتحادیه تاون روستایی سازمان مرکزی بیا توضیح بده. در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای کارگر جنابی، بفرمایید بر اساس نکاتی که آقای اعظمی اشاره کردن چه اقدامات فوریتی ضرورت داره اتفاق بیفته تا این روندی که شما توضیح دادید، ایشون هم اشاره کردن، به خوبی طی بشه و ما در ایام پایانی سال وفور میوه‌های مختلفی که مردم نیاز دارن رو با قیمت مناسب شاهد باشیم.
ببینید من اینو عرض کنم، خلاصه اون مفید که اصلا به نظر من دولت وارد نشه بهتره، چون تن بخش خصوصی کار خودش انجام میده، هیچ سوسیز هم نمیخواد. این قولو آقای دارای نژاد به بندم نسبت به سالهای گذشته که انجام شده چون زیاد جالب نبود. حتی شما باید مطلع باشین که اصلا حتی ضرر هم شد، یه مبلغی هم که یادتون باشه گزارشم این حاکی بود بر این که چجوری شد، چون ما میله شبیدمون باید حتما درجه یک باشه، بعد خریداری میشه و خب حیف میل میشه. ما نظرمون اینه که اصلا ورود نباشه، خود بازار تنظیم میکنه.
دولت با ورود نظارتی داشته باشه.
بله
درسته. الان چگونه است میزان حضور دولت و ورود دولت؟
دولت هنوز تصمیم قطعی رو نگرفته، همونجوری که آقای اعظمی اشاره فرمودن. بله. اما بخش خصوصی روال خودش رو طی میکنه.
آقای اعظمی این نگاه رو که قبول دارین، پیشنهادی که آقای کارگر داره؟
من ببین کسانی که پارسال اتفاق افتاد و آقای کارگر اشاره کردن دقیقاً درست این خط بیاد بود که اصلا قابل قبول نیست. من اصلا عدد رقم‌ها رو بگم به قول معروف خیلی جالب نیست. در خیلی موارد دیگه که سازمان رو ورود کرده بود در خرید تضمین و غیره، اونا رو بگذاریم، اونا رو بذاریم گزارش ان شاءالله سن مجلس قرائت میشه.
بله.
اما یه موضوعی که الان میخوام بگم این هست که میشه همون بازار در حد درسته.
بله.
این که بعد به حالا افت اون افت وزنی داره، یه بخشی از میوه مثل پارسال توی سرخونا و غیره صابره برسه به دست مشتری که پس میزنه حس میشه، این طبیعیه، اصلا کاملا برای محصولات بیماری های پست هاروست یا بعد از برداشت وجود داره. اما بله. یه بخشش این هست، اگر اینجوری باشه و این آقایان میدون بار بتونه اینا تنظیم کنه 10% قیمت، امکانش که نیست، حتما اونا میخوان یه سود متعارفی داشته باشن. حتی همون اتحادیه های تاون روستایی استان ها معمولا همچین کاری میخوان بکنن، معمولا خوب اگه باشه خیلی عالیه. در حقیقت دولت داره با توجه به نقدینگی دستش نیست، قطعا پولی که باید برای موضوع اختصاص بده دستش نیست، میخوای کار انجام بده. اگر این موفق سامیس باشه به نظر من هم به نفع دولت هم مردم به خصوص اقتصادهای دین این دینش قطع میشه. ولی یه نکته این هست که اینها به اصطلاح این با توجه به این موضوع چجوری میخوان 10% زیر قیمت عرضه کنن. آقای دکتر یه نکته دیگه هم بگم، حالا قبل دقیقاً یه اتفاق افتاد در بهار، وزیر گفتن خیلی خوب اینجا اشتباهات زیادی وزارتخونه داشته، ما سال آینده سعی می‌کنیم از شهریورها مهمان سیبو خریداری کنیم و توی فصلش از پاییز و زمستان هم مرکبات جنوب و شمال. الان تا الان که دیگه دیما شروع شده، من فکر می‌کنم که پرتغال شمال که دیدی قیمت خیلی پایین بود و ما تأکید هم کردیم در سر مجلس بیان پرتغال شمال رو بخرن، حداقل تنظیم بشه بازار و کشاورز ما متضرر نشه، که انجام نشده. پرتغال جنوب به هر حال قیمت خاص خودشو داره، ولی یه نکته از این هست که هنوز به هیچ کدوم از این محصولات خرید نکردن و خود الان یه عده‌ای که کلن شغلشون این هست، هم سیبو خریدن توی سرخونه گذاشتن و هم پرتغال الان میترن میذارن اونجا. به نظر شما آقای کارگرم فرمودن به نظر شما اینا اون موقع در شب عید گذاشتن میان قیمت 10% زیر قیمت بدن به اضافه افت محصول؟ فکر نمی کنم. ولی به هر صورت ما کمیسیون کشاورزی با جدیت بخش نظارتی خود داره که
سال
پس حداقل مردم متضرر نشن، میوه به قیمت مناسب دستشون برسه. ولی تا الان چیز خاصی که ما ببینیم به نفع مردم توش ندید.
بسیار خب، حالا همین جمله پایانیتون، ما منتظریم که ببینیم که کمیسیون چگونه پیگیری خواهد کرد. البته آقای دکتر ساعتی نژاد که وزیر جهاد کشاورزی هستن قبلا هم در مجلس سر همین کمیسیون بودن و دغدغه های دو طرف رو مطلع هستن. انشالله که این تعاملی که بین دولت و مجلس در این حوزه صورت میگیره همونطور که هم جناب عالی هم آقای کارگر اشاره کردید به گونه باشه که تولید کننده متضرر نشه و هم مردم بتونن که نفع کامل رو ببرن و با قیمت مناسب میوه مورد نیاز شبعید رو تهیه کنن. خیلی متشکرم آقای اعظمی. آقای کارگر شما ممنونم.
من یه نکته رو بگم.
بله آقای دکتر، من این نکته رو اشاره کنم، خدا بفرم ببینید من امیدوارم حداقل شما اشاره کردید بله این صندلی به نظر من وقتی جابجا میشه وزیر و نماینده مجلس کاملا اخلاقا و گفتارا تغییر میکنه بله. من امیدوارم حداقل این اشتباه رو ما تکرار نکنیم 1402 از همون شهریور همین بخش خصوصی رو بیان ترغیب کنن یه مثلا تحصیلات بدون بعد یا با 14% در درسشون این یه راهشه ها
بله.
بیان اینا معمولا استقبال میکنن بله با این بحث اشاره شد بعد این میوه رو بخرن بذارن سرخونه باور بکنین هم باغدار و همون نظری که خود آقای دکتر فاضلی داشت یعنی مستقیم از باغدار بخریم باور بکنین هم با راضی هست هم باغدار سمت چه هم مشتری در پایان
سال در کمارت
هستم من
خدا حافظی میکنم فرصت نه شما آقای کارگرم محسن نکته بگم گفتم شما شنونده باشین
بله
خوش میدم بفرمایید آقای کارگرم بفرمایید
من آقای زمی خوب اشاره کردم بعد تو شهریور خریداری میشد متاسفانه خریداری نشده اگر همین الان بخوان اقدام کنم باید 20-30% مازاد بر شهریور خریداری کنم به این رفته سرخونه کارهای دیگه باید سر درخت خریداری میشد یعنی باید به نظر من پیش بینی بیشتر زمان بیشتر توجه داشته باشه دولت. الو.
آقای عزیزی بفرمایید شما.
مرسی دقیقاً من تایید می‌کنم تو آقای فرگر.
خب تایید می‌فرمایید برای سال آینده که اشاره کردید باید از الان برنامه‌ریزی صورت بگیره البته که داخل پرانتز بگم سال آینده سال انتخابات هم هست نمی‌دونیم مجلسی اتفاق می‌افته آقای عزیزی.
همینطوره آقای دکتر ولی من آقای دکتر اصلا من فقط یه درمال مثلا هلندی رو خدمتتون میگم خداحافظی کنم یه دوست هلندی داشتم تجارت ایران رو با خوبی می‌شناخت گفتم چرا تفاوت این همه هست بین ایران و هلند و شما میگین شما خاک خوب دارین آب خوب دارین نور خورشید دارین گفت ما هلندیا دو روز جلسه میگیریم 6 ماه کار میکنیم شما ایرانی ها 6 ماه جلسه میگیرید دو روز کار میکنید واقعیت امر اینه که ما هیچ کدوم برنامه نداریم شما گفتن الان چند ماه گذشته هر سالم توی سازه آبان آذر حداقل تصمیم میگیرن الان دیما هنوز تصمیم نگرفتن میمه شه بین مردم ما باید چه کار بکنیم یعنی بی برنامگی وزارت جات کشاورزی باور بکنید تا جدول دمار بندی کمیسیون رو نگاه کنید چند دفعه ما اینو گذاشتیم توی دستور کار جلسه بس از وزارت جات کشاورزی اینو خواستیم
بله اما خب بالاخره در حال هم مجلس باید کار خودشو دنبال کنه هم وزارت خونه پاسخ خوب باشه دیگه
همینطوره مثل ما با جدیت همونطور شما اشاره کردین بخش نظرسی رو رها نمیتونیم از الان با جدیت این هفته باید حتما یه جلسه تشکیل بشه هفته آینده که مجلس تعطیل میرن نمایندگان حوزه انتخابی هفته بعدی هم حتما در دستور کار قرار میدیم که موضوع هم به اطلاع نمایندگان میرسه من خواهش می‌کنم از شما متضمن تشکر می‌کنم از رادیو گفتگو حتما موضوع رو دنبال کنید که
مردم در هفته آینده میگن حوزه انتخابی است هفته بعدش دوباره از کمیسیون کشاورزی پیگیری داشته باشیم
بله حتما
خیلی متشکرم ممنونم آقای از این باشم آقای کارگر نکته مونده؟
نه من فکر کنم کامل اشاره کردم که خیلی دولت خیلی دیر اقدام کرده همون باید برای 402 به نظر من برای انتهای 402
حالا شده این پیگیرها که آقای اعظمی هم توضیح دادن در اون برنامه بعدی دو هفته آینده هم باز خدمتون خواهیم بود ببینیم که به کجا رسیده خیلی ممنونم آقای کارگر آقا بازار باشه
زنده باشین خدا نگهدار
خدا نگهدار
سلامت باشین
عزیزان شنونده به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم امیدوار هستم که مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه روز و هفته خوبی داشته باشید خدا نگهدار
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای چه سفرها کرده ای ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ای چه خطرها کرده ای ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ای دلها خورده ای ما برای که ایران خانه خوبان شود. رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای. ما برای بویدن بوی گل نشترم چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم.
رادیو مقاومه
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليماني.
مقاومة البته هزینه داره، بدون هزینه نیست. اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج ام ردیف 95.5 بشنوید. رادیو مقاومت.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان هستیم و صبحی پر از نشاط و شادمانی و تندرستی برای شما آرزو میکنیم.
پویش سراسری قرائت و حفظ سوره مبارکه صف به نیت اهدا به روح سردار قرآنی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، زمان 8 تا 18 دی‌ماه. برای شرکت در این پویش به آدرس www.qurantv.ir/sardar-suleimani مراجعه نمایید. کمیته قرآن ستاد مردمی بزرگ داشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز جان. امیدوارم در هر کجا که هستید و دارید الان ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون پر از آرامش باشه. رسیدیم به ساعت 8:30 بامداد و از شما علاقه‌مندان به دنیای مستند دعوت میکنم با ما همراه باشید و مستند 10:35 رادیو گفتگو رو بشنوید.